جوان.
نقطه سرخط سیر نمیشم ازت، حس خواستنت همیشه توی قلب منه، اسم تو وطنه، وطن عشق منه، تو زمین و آسمون کار تو گل زدن. بریم نقطه سرخط سیر نمیشم ازت، حس خواستنت همیشه توی قلب منه، اسم تو وطنه، وطن عشق منه، تو زمین و آسمون کار تو گل زدنه. ایران من خدا پای کارته، دل گرفتارته. ایران من همه شهر هوادارته، دست علی یارته. ایران من، ایران من، بدون من پاتم، عاشق کبیر و دریاهاتم، کشوری که عشق و یادم دادی، به خدا که خیلی خاطر خاطرم. بریم نقطه سرخط سیر نمیشم ازت، حس خواستنت همیشه توی قلب منه، اسم تو وطنه، وطن عشق منه، تو زمین و آسمون کار تو گل زدنه. حالم خوبه با پرچم زیبای تو، طلوع فردای تو. حالم خوبه با کوچه و پس کوچه ها، جونم و میدم برات. ایران من، ایران من، من خیابون با تو را میرم، دست پرچمت رو میگیرم. یه روز این خاک شهادت میده، من همونم که برات میمیرم. بریم نقطه سرخط سیر نمیشم ازت، حس خواستنت همیشه توی قلب منه، اسم تو وطنه، وطن عشق منه، تو زمین و آسمون کار تو گل زدنه.
از قدیم گفتن
یه آشی براش پختن،
پر از حبوبات و بنشن دلپذیر، ببین چه آشی شده. به به،
لوبیای قرمز، لوبیای سفید، لوبیای چیتی، لپه، نخود، عدس و هر حبوبات دیگه که دلت بخواد، بسته‌بندی شده، تمیز و تازه و دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
تو باید کشف رو کنی.
کشف؟ برای چی؟
سینما.
سینما یه اقیانوس بی انتهاست، نام میلیون ها نفر تو این حرفه ثبت میشه.
سینما خیلی حساس، خیلی ظریفه، خیلی خشنه، خیلی بیرحمه، برای اینکه محصولش باید ظریف و حساس بشه. چون هرچی آمال و آرزو دارن تو سینما، اوج ایثارگری و آرمان، همه چی اوج عشق سینما.
سینما چی؟
سینماچی شروع شد. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به سینماچی اردیبهشتی 1402 هجری خورشیدی. بله، ما اینجا هستیم تا طبق معمول هر هفته با شما از سینما، تلویزیون و شبکه نمایش خانگی صحبت بکنیم. همراه من باشید. این قسمت رو آغاز میکنیم با صدای فوق‌العاده محمد معتمدی. بفرمایید، خواهش میکنم.
قصه رفتن تو داد بر باد مرا، آورم نیست چونی
بله، موسیقی پایانی سریال گیلدخت رو شنیدید که خیلی درجه یکه و انشاءالله ما توی همینه که دو هفته پیش رو قراره که درباره این سریال با شما صحبت بکنیم مفصل. توی این قسمت از سینماچی علاوه بر مرور خبرها و حرف و حدیث‌های عجیب غریبی که درباره مثلا قاچاق یکی از فیلم‌ها دوباره پیش آمده، می‌خوایم درباره دو تا اتفاق خیلی مهم هم حرف بزنیم. یکی روز رادیو و این اتفاق مبارک و بزرگ و خاطره‌ساز برای هممون، و البته برنامه‌ای که شاید بتونیم بگیم موفق‌ترین برنامه ماه مبارک رمضان امسال بود برای تلویزیون جمهوری اسلامی ایران. می‌خوایم درباره برنامه محفل هم با شما گپ بزنیم. بخشی رو بشنویم، برگردیم، راپورتچی تقدیم شما خواهد شد.
1 2 3 سینما.
آب من که در نمیره جد خدا.
اونی باشم که تو میخوایی وقتی
بس دیگر... شیرین آمان
من نیست.
من پس خودم میرم سر خیابون ماشین میگیرم میرم دنبال بلیطا.
نمیخوای بذاری بغلم که زدی بچهش افتاده؟
تو کدوم گوره بودی که ببینی من زدم؟
من چون خونه بودم، تو میخواستی زنگ بزنی جلو مامانم
زنگ زده. زنگ زده بهت گفته سر داری میاد اونجا قرارمون
ببره. اصلا برم جای بقیه همکاراش یقش بگیرم. آبرو حیثیت ازش نذار.
سینماچی.
بله، طبق معمول آغاز میکنیم برنامه سینماچی این هفته رو با مرور خبرهای این هفته و همراه میشم با خانم زهرا دمزابادی. فاصله بگیریم، برگردیم، در کنار شما هستیم.
گزارش، خبر، تحلیل، راپورتچی.
خانم سلام.
سلام علیکم،
حالتون چطوره؟ خب چه خبر خانم دمزابادی؟
خبر یه دو هفته پیش که رو خط بودم از قاچاق جنگ جهانی سوم گفتیم و شاید باورتون نشه، یه هفته نبودم دوباره یه فیلم دیگه قاچاق شده.
آره، در عرض یه هفته.
چه خبره؟
آره واقعا.
خط فرضی خانم فرنوش صمدی هم قاچاق شد و خیلی به نظرم داره اتفاقات عجیبی
بله.
میفته و نمیدونم چجوری میشه جلوشو گرفت، مثلا راهی داره راهی نداره.
خیلی زیاد شده.
آره، قاچاق شد و طبق اتفاقی که برای جنگ جهانی سوم افتاد برای اینم همینطوریه. شورای صنفی دستور اکرانش رو داده و قراره که از هفته آینده اکرانش در سینماها شروع شه، یعنی هفته که داریم میاد.
واقعا نمیدونم چی کار باید کرد که این موضوع حل بشه و اینقدر دیگه خبر تکراری شده. به قول شما یه هفته در میون ما خبر قاچاق یه فیلم داریم میشنیم و این اصلا خبر خوبی نیست.
و حالا یه بنده خدایی الان داشت میگفت نکنه اصلا خودشون برای اینکه فیلماشون اکران شه میرن این کارو میکنن که شورای صنفی اکران فیلماشون رو بندازه جلو. این یه فرضیه، شاید خیلی شوخی باشه ولی امیدوارم به این راه تبدیل نشه که خیلی از فیلم‌ها بخوان خودشون خودخواسته به این کار دست بزنن که یه راهی رو پیدا کنن برای اینکه زودتر به اکران برسن.
بله.
و در کل بطن ماجرا هم واقعا چیز عجیبیه که داریم شاهد اکران و قاچاق شدن فیلم ها هستیم. یعنی همین جنگ جهانی سوم هم الان من به هر کی میگم سینما میگه من دیدم خود گوشی و این چقدر بد.
آره.
آدمایی که عادی ها و وقتی میگم آره. که چرا این کار کردی میگه خب مثل برادر لیلا، میگم نه این فرق میکنه.
تقصیر برادران لیلا ساینم شما بگم. یعنی برادران لیلا یه کاری کرد وقتی خودشون خواستن و قاچاق کردن، یعنی منتشر کردن فیلم رو، اصلا معنای قاچاق شدن فیلم رو هم تغییر دادن در میونه بین مردم. ببین به هر حال ولی میخوام بگم این اتفاق حتما اتفاق خوب برای سینما نیست. نمیدونم به چه زبونی باید بگیم این رو و کی قرار اینو در واقع
ناجی این ماجرا شه و این ماجرا رو یه جوری نقطه‌ای براش بذاره، چون بخوام هفته یه بار ما از قاچاقا بگیم که دیگه تا یه جایی جذابه دیگه، حتی خوندن خبرش برای من هم دیگه جذابیتی نداره.
آره دقیقاً همینطوره واقعا. خب دیگه چه خبر؟
خبر یه خبر خیلی حال خوب کن داشتم و خواهم خیلی جذاب بود، این که روز سه‌شنبه 5 اردیبهشت ما پرفروش‌ترین روز سینما در 3 سال اخیر رو داشتیم.
عجب،
خدا رو شکر.
چطور؟
بعد از اون دوره کرونا و بعد از اون ماجراهایی که اتفاق افتادیم، 6 ماهی که ما حال سینمامون دوباره بد شده بود سر اتفاقاتی که در جامعه افتاده بود، بالاخره سینما بیدار شده و 198,852 مخاطب در سینما روز سه‌شنبه حضور داشتن و رکورد زدن.
200,000 نفر تقریبا.
دستشون درد نکنه.
خب میدونین چیو نشون میده خانم آدمزادی؟ نشون میده که گران بودن قیمت بلیط ها تأثیر جدی داره در اینکه مردم سینما نمیرن.
بله کاملا.
تصمیم گیران این عرصه بدونن اینکه شما بلیط رو میکنین 60 تومن باور بکنید یک بخش مهمی از جامعه دیگه نمیتونن قدرت سینما رفتن ندارن و طبعا فرهنگ و هنر جزو چیزهایی که خیلی زود از سبد هزینه خانوار حذف میشه. طبیعتا کسی که مثلا درد نان داره نمیاد بره برای هنر پول خرج بکنه، اونم تو این وضعیت اقتصادی. عزیز دلم آقای مسئول برادر تصمیم گیر، بدونید که این قیمتایی که شما دارید هی بالا میبرید سال به سال و الان رسیده به این وضعیت، اینها ببینید روزی که نیم بهاه رکورد حضور مردم شکسته میشه، خب معلومه که قیمت بالای بلیط داره اذیت میکنه سینما رو.
من خودم چون ما یه خانواده کوچیکی هستیم، خانواده 3 نفره هستیم، بچگی من همیشه توی سینما بود، یعنی تنها تفریحمون یا بهترین تفریح برای من سینما بود. چرا؟ چون قیمت بلیط مثلا اون موقع 5,000 تومان بود.
بله. آقا الان شما
می‌رفتیم خوراکی می‌خوردیم، می‌رفتیم فیلم نگاه می‌کردیم می‌اومدیم. الان ما همین خانواده 3 نفره نفری 60,000 تومان باید بدیم. شما فکر کنید خانواده 2 نفر 3 تا بچه بیشتر داشته باشه.
بله.
چرا باید بره سینما؟ چرا باید؟
بله همینطوره.
ببینه یا میاد همونی که قاچاق شده رو میره تو گوشیش نگاه میکنه، میگه حالا بعدش که اومد تو آنلاین مثلا پولش رو یه جور دیگه
پرداخت. البته پولش هم خیلی کمتر میده ها.
آره دقیقاً.
ببین شما الان خودت داری میگی خانم دمزدی 3 نفرین، اصلا من میگم پول تاکسی که میخوایم بریم برسیم به سینما نه، خورد و خوراک نه، اتفاقاتی از این دست نه، همینجوری خالی خالی بخواید برید بیاید میشه 180 تومن. وای میسی یه ما والا راستش میخوای، خود منم خیلی وقتا این کارو کردم و صادقانه وای میستم 3 هفته یه ماه یه ماهی میگذره میاد توی شبکه نمایش خانگی مثلا با 50,000 تومن با 40,000 تومن همونو میخرم نگاه میکنم دیگه چه کاری حالا که اینقدر هزینه بکنم. والا راستش خیلی اینطوره.
سینما رو شاهد باشیم دیگه.
واقعا همینطوره. خب خیلی متشکرم ازت خانم دمزدی.
خدا
خدا.
سینماچی.
بله همونطور که گفته بودم توی این قسمت میخواییم درباره پدیده ی تلویزیون در ماه مبارک رمضان 1402 با شما صحبت بکنیم. برنامه ای که ساخت و پرداخته برادران نازنین من در سازمان تبلیغات اسلامی و شبکه 3 تلویزیون بود و از طریق آنتن شبکه 3 قبل از افطار هر روز روی آنتن میرفت و خب تبدیل شد به یک برنامه درجه 1 پخته سر و شکل دار که هم به لحاظ محتوایی یه اتفاق درجه 1 و واقعا گزاف نیست اگر بگم بی همتا بود برای برنامه‌های قرآنی کشور ما و هم به لحاظ فرمی هم واقعا چیزی کم و کز از برنامه‌های درجه 1 تلویزیون واقعا نداشت. خانم ها آقایان می‌خواید درباره برنامه تلویزیونی محفل با شما صحبت بکنیم.
صلی الله علی
محمد.
سلام مردم و سلام به حضار محترم، میهمانان عزیزمون و به محفل ما همتون.
هم شما مردم و هم شما حضار محترم، خیلی خوش اومدید. یه قاری ناماشنا رو میخوام دعوت بکنم.
البته آقای بوزریشون حافظ کلم هست،
بالاخره یکی تو دنیا عاشق ناماشنا.
بعد گفتم آجه احمد الان بالاخره من چی بخونم.
ساعدکم الله و کان الله بعونکم.
سعید تو خیلی
جزاکم الله خیر الجزا.
به خدا من این واژه رو به کار نبردم.
سعید تو دیوونه، این چیزای دیگه میخونی.
و هذا سيكون لكم ذخرا.
او فارسی بگو.
گفت خدایا من تو پیچم یا حاج احمد تو پیچه.
چیزای دیگه ای داشت که بودید ببین فارسی چجوری.
آخرش نفهمیدیم چی بخونم.
تا همه جا کافیه.
حضرات آقایان، من سکوت میکنم، شما بپرسید فقط.
رسالت بوزری عزیز، سلام.
سلام بر آقای مرادخانی و همه شنوندگان عزیز رادیو جوان.
آقا چطورین؟
ارادت، خدا رو هزار مرتبه شکر، الحمدلله.
خدا قوت بابت برنامه قرآنی محفل که به نظرم پدیده بلا منازعه ماه رمضان تلویزیون بود. خیلی خسته نباشین.
سلامت باشید.
یه سوال دارم ازت، اون همین است که در واقع خب یه برنامه مثل محفل با حال و احوالی که بالاخره 4 قاری نشستن در برابر شما، یعنی 4 از اهالی قرآن نشستن، اونا بازیگر نیستن، اونها به این معنا سلبریتی نیستن و اتفاقاتی از این دست، یه قدری کار مجری به نظرم سخت‌تر از همیشه میشه برای مدیریت برنامه‌ای که قرار اینطور در واقع مدیریت بکنه تعاملات رو. اجرای این برنامه چه ویژگی خاصی برای شما داشت؟
عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم، راستش اینه که حقیقت قرآن اهل بیت. من روزی هم که مبنام این شد و قرارم این شد که سر این برنامه باشم و اجرا بکنم، نگاه همین بود که من وجهی از تفسیر قرآن که مفسر حقیقی قرآن امیرالمؤمنین رو اونقدی که بلدم و بضاعتمه تو این برنامه بگم. نکته دومی که حرف شما کاملا درسته و کار مجری اینجا سخته. یه ذره اگه فنی رو هم نگاه بکنیم، من یه مقداری خودمو کشیدم عقب، یعنی در جایگاه یک ناظر ایستادم، ناظری که قرار نخ تسبیح این برنامه باشه. نقش نخ تسبیح رو بازی کردم و سعی کردم این نقش رو خوب بازی بکنم. این که دارم میگم نقش بازی کردم، نه اینکه فیلم بازی کردم و نه، یعنی کار من این بود در این برنامه.
میزان حضورت رو مدیریت کردی؟
بله، میزان حضورم، میزان حرف زدنم و به جا حرف زدنم. من یه جمله رو بارها گفتم اینجا میگم که هر کسی که بیشتر حرف میزنه توی حرفه خودمون دارم میگم، حتما و الزاما سهم بیشتری از اجرا نداره.
یه
جاهایی یک نگاه، یک سکوت، یک سهم متنابهی از اجرا به شما میده و من سعی کردم این کارو بکنم.
این توصیه آقای میرفخرایی بزرگ، آقا رسالت عزیز،
به بله
ایشون میگفتن، میگفتن که حالا هی نخواهید خودتون رو همیشه به رخ بکشین تو برنامه، خیلی وقتا کم بودنه به قول شما با چشم و با یه نگاه و با یه در واقع کنش بدنی بخوای تو برنامه رو مدیریت بکنی خیلی مفیدتر از اینه که بخوای کلی حرف بزنی و اینا. خیلی نکته دقیقی بود. دو تا مهمان هم داشتید که اساسا ایرانی نبودن، تعامل کردن با اون دو نفر چطور بود؟
آقای حسن، این که الان بالاخره چهره بسیار محبوب بین ایرانی هاست، هم به لحاظ حضورش، هم به لحاظ لحنش، هم به لحاظ فرمش بسیار دوست داشتنی است. خب ایشون وجه ایرانی بودن هم داره، بالاخره سالها در قم زندگی کرده، درس خونده، زبان فارسی رو کم و بیش مسلطه، از این جهت کار و تعامل با او راحت تر بود. جناب رضوان هم خب یه آدم کاملا حرفه‌ایه، یعنی به دلیل میدان دیدن‌های متعدد، حضور در مجامع بین‌المللی، یه آدم کاملا حرفه‌ایه.
بله.
به نظرم ورود و خروجاش به غایت حرفه‌ای بود، یعنی خیلی اندازه بود، خیلی سر وقت بود، خیلی تمیز بود، خیلی استاندارد بود. و ما فکر می‌کنم همون جلسه اول به دوم با دوستان رفیق شدیم و این رفاقت شد مبنای کار ما.
درسته. من به نظر میرسه رسالت جان توی کنش هایی که داورا داشتن من یه پختگی میدیدم که یعنی هم تعاملات شما با داوران هم تعاملات داوران با هم دیگه. مثلا به صورت خاص اگه من بخوام مثال بزنم شوخی های حامد شاکرنژاد و سید حسنین، خب مدیریت شده بود، مشخص بود که فکر شده است. من میخوام بپرسم که یه ذره از این طراحی برای ما بگی که چقدرش بداهه بود، چقدرش از قبل تأمل شده بود روش که بتونید در واقع تبدیلش بکنید به یه اتفاق روی آنتن.
ببینی خب ذات هر دو آدم بسیار شیرینه. حالا آقای شاکرنژاد شاید این وجهش رو مردم کمتر دیدن، ولی واقعا ذاتش همینقدر شیرینه، همینقدر بداهه های با نمک داره و اینجا گل کرد. یعنی یه جاهایی هستش که آدم تازه میتونه یه وجه دیگه ای از خودش رو نشون بده.
دقیقا
اون روز اول که من خودم حس کردم این شوخی رو توی گپ و گفتامون، من با آقای شاکرنژاد گفتم که حامد این موقعیتی که تو به خودت گرفتی این موقعیت رو حفظ کن، این میتونه موقعیت جذابی باشه. یعنی حس من به لحاظ تجربه کاری این سالها به من میگفت که این در میاد و در اومد.
و در اومد.
راستش اینه که آره و در اومد. و راستش اینه که همش هم فکر شده نبود. بخشش میگم از درون خود این دوتا آدم میجوشید که در لحظه اتفاق میافتاد. بخشش هم حالا مثلا ممکن بود یه به قول ماها یه کیوای بینشون باشه.
آره.
ولی عمدش بداهه بود، بداهه شیرینی هم بود، بداهه‌ای نبود که از کادر بزنه.
بسیار هم کمک کرد. دقیقاً به قاعده بود، یعنی به اندازه بود و درست بود. تبدیل کرد به واقعا شیرین کرد برنامه رو به معنی واقعی و گرما بخشید به برنامه. رسالت جان یه اتفاقی که خب خیلی هم گفتن در نقد و تحلیل و بررسی برنامه محفل این بود که محفل قرآن رو از تاقچه برداشت و آورد تو زندگی های ما و راست رو بخوای تصویری که همه ما داریم از قرآن کریم و این تصویر خیلی هم واقعا بی انصافانه است، ولی تو این سالها ساخته شده و برساخته ذهنی ما اینه که قرآن برای مجالس ختم و لحظات فقط غمگین زندگی است. اما خب محفل کاملا خلاف این تصویر ایستاد و با متاعبه حتی با لحظات شیرین و شاد در جشن در واقع میلاد حضرت مصطفی سلام الله علیه تو این جوجه ها قرآنی استاد. نترسیدید که یه وقتی این در واقع خلاف کلیشه عمل کردنتون موجب بشه که یه اتفاقاتی بیفته و در واقع متهم بشید به اینکه شما دارید مثلا شأن قرآن کریم رو میارید پایین و اینها؟ از قبل از برنامه به این موضوعات فکر میکردین؟
فکر کردیم آره. مثلا حالا اگر بخوام خیلی مصداقی بگم، این قصه دست زدن و تشویر بعد از قرائت شاید مثلا یه مقداری نگرانی هایی رو در ما برمی انگیخت که ممکن بود مثلا واکنش هایی داشته باشه. اما راستش اینه که روزگار داره به سمتی میره که ما اون نگاه کلیشه‌ای مرسوم رو که شما ازش حرف زدید باید میشکستیم و ذات پاک برنامه کمک کرد که حاشیه هاش کم بشه. یعنی کم که دارم میگم به حکم النادر و کلمعدوم انقدر کم باشه که اصلا دیده نشه. میتونست یک اتفاق دیگه‌ای بیفته، میتونست مثلا بابت همین ماجرای ساده تشویق مثلا دلخوری های ایجاد بشه، ولی صداقتی که پشت این برنامه بود و قرار بود از باورمون حرف بزنیم، باوری که به قول شما رفته بود کنج تاقچه نشسته بود و ما میخواستیم یکی شاید به قدر بذائتمون، نمیخوام ادعای گنده بکنم ادعای بزرگ بکنم، ولی خواستیم یک غباری ازش برداریم، باعث شد که این صداقت دیده بشه و حاشیه‌ها کمتر بشه. میتونست در واقع حرف و سخن هم داشته باشه، ولی خود قرآن تو این قصه کمک ما کرد و اینکه مردم متوجه شدن که میشود قرآن خوند و شاد بود، میشود قرآن خوند از زندگی گفت، میشود قرآن خوند چیز یاد گرفت، حرف خوب زد و کلی به حال درونیمون کمک کرد که به بشه از اینی که هست.
الحمدلله. و سوال آخرم، توی سوژه ها و قصه ها و آدم هایی که میزبانشون بودی توی محفل، کدومش بیش از همه به دل خودت نشست؟
من اینو گفتم یکی دوبار و آقای دکتر العامری که از کاظمین اومده بود یک آنی داشت که اون لحظه برای من خیلی جذاب بود. یکی دکتر العامری خادم حرمین جوادین علیهم السلام و مؤذن کاظمین، یکی هم یک خانوم حافظ قرآن نابینایی به اسم زهرا خلیلی که بسیار بسیار حضورش حضور شیرین و پربرکتی بود. من فکر میکنم توضیح ندم راجع به زهرا خلیلی، برای اینکه مردم تصویرش رو دیدن، اجراش رو دیدن و خودشون اون لحظه رو گرفتن.
درسته.
این دوتا برامد در اینه که همشون جذاب بودن به اندازه های حالا بالا و پایین، ولی این دوتا خیلی ویژه بود.
خیلی ممنونم از رسالت جناب بوذری عزیز. من به نظرم یه اتفاق خوب هم روز شو بخوای، من خیلی خوشحال شدم وقتی که صادقانه بگم وقتی که معلا شروع شد من داشتم فکر میکردم که اون ابتدایی که حرف و حدیث برنامه در واقع معلا شروع شد من داشتم به این فکر میکردم که حتما چقدر خوب میشه که مثلا ما رسالت بوذری رو توی این قاب ببینیم. بعدش که صحبت محفل شد اونجا دیگه خیلی خوشحال شدم که خب حالا این اتفاق داره میفته و خیلی برام جالب بود که ببینم خروجی کار چجور از آب در میاد. انصافا در اجرای برنامه محفل ما یک اتفاق خوب دیدیم از رسالت بوذری و به نظرم یک اتفاق خیلی خیلی درجه یک شد. از خدای متعال برات بهترین ها رو میخوام و امیدوارم که خدا بهت هم اجر بده و هم معنوس و مشهور باشی با حضرت سید الشهدا.
ممنونم از شما. اینکه یه آدم رسانه‌ای که دقت داره و منتقده، یه آدم رسانه‌ای حرف میزنه، برای من غنیمت. خیلی ازت ممنونم و از همه رفقای خوبی که در محفل باعث شدن قرآن دوباره بر چشم مردم بنشینه، خیلی سپاسگزارم. یه تیم جوون شاید بیش از مثلا 140 نفر 50 نفر زحمت کشیدن، بیش از 2 ماه زحمت کشیدن، خالصانه کار کردن و دوست داشتن یه کار کارستان بکنن. از همهشون خیلی ممنونم. خدا قوت به همهشون.
الحمدلله. خیلی متشکرم از رسالت بوذری عزیز. شما رو به خدا میسپارم.
سلامت باشین.
یا علی خدا.
گفتی بگو نزدیک نزدیکم، هر کی نشونیمو ازت پرسید، گفتی صداشو میشنوم هر جا، هر کی لبش اسم منو بوسید، هر کی لبش اسم منو بوسید. من بی پناهم مهربونم باش، آروم جونی آروم جونم باش، من موج آهم مستجابم کن، بارون اشکم آسمونم باش، بارون اشکم آسمونم باش.
بله میرسیم به مرور خاطرات موسیقیایی و همراه میشم با احسان حجتی. سلام علیکم.
سلام علیکم.
حالتون چطوره؟
حال شما خوب هستین؟
خوشحالیم.
متشکرم. نمیبینم که خوشحالیم. ولی
چرا نیستی؟
که همیشه خوشحالیم. چی؟
چرا نیستی؟ قربونت برم.
نشد دیگه، قسمت نبود. خدا
ای بابا. ما شما رو میبینیم خوشحال میشم آقا احسان.
خدا رو شکر.
خواهش میکنم.
باشه از این خوشحالی ها.
راستی راستی احسان.
بله.
فیلمی که 2 هفته پیش گفتی، مأموریت مریخ.
آها.
دیدم. پسندیدم. و ازت تشکر میکنم بابت اینکه توی برنامه.
واقعا فیلم خوبیه.
آره.
اینقدر فیلم‌های از این دست زیاده که مخاطبان ندیدن و بسنده کردن به یه سری از فیلم‌هایی که بیشتر سر زبون‌ها هست و فیلم‌های خیلی جذابی رو از دست دادن.
بله. بله. از این بابت از شما متشکرم. خب جناب آقای حجتی.
بله.
با توجه به اینکه ما امروز درباره رادیو مفصل حرف زدیم.
بله.
چه برایمان آورده ای مارکو؟
روز رادیو رو دوباره تبریک میگم به همه مخاطبان رادیو، مخاطبان همراه و هم صمیمی رادیو. یه چند از برنامه‌ها رو خواستم که باهاشون خاطره بازی بکنیم.
به به.
یه گذری ازشون بشنویم و میشه خاطره بازی.
میشه یه چیزی ازت بپرسم اول؟
بله، بفرما.
دوست داشتنی ترین برنامه‌ای که در تمام سال‌های زندگی در رادیو شنیدی چی بوده؟
من خودم حالا تا اون موقعی که در واقع یادم بود و پخش میشد، قصه ظهر جمعه رو خیلی دوست داشتم.
باری کلا بهت. قصه ظهر جمعه. خدا ایشالا حفظ بکنه استاد رهگذر رو.
بله.
چقدر درجه. چقدر مردم خاطره دارن. اصلا موافقی با همین قصه ظهر جمعه شروع کنیم؟
بله بله حتما.